أعوذ بالله من شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم. خب، در بحث فقهمون صحبت در نقد و بررسی ادله طرفین بود، یعنی نسبت به کیفیت مصرف سهم سادات که آیا لازم است بین اصناف ثلاثه حتما تقسیم شود و واجب است به تک تک اصناف تقسیم شود، یا اینکه نه در عصر غیبت طبق صلاح و مصلحت و شرایطی که اقتضا میکنه و هر یک از این اصناف ثلاثه که تحویل داده بشه کفایت میکنه و در نتیجه تقسیم بین اصناف ضرورت ندارد. مشهور همین رو ادعا کردن که ما در عصر غیبت معتقدیم لازم نیست که سهم سادات رو حتما بین اصناف ثلاثه اونها تقسیم بکنیم. ادله هم برای خودشون داشتن. نقطه مقابل تعداد قلیل از فقها مثل مرحوم شیخ طوسی، جناب ابو الصلاح حلبی و جناب ابن ادریس حلی رحمت الله علیهم اجمعین، این آقایون فرمودن نه خیر، ما باید بین اصناف ثلاثه تقسیم بکنیم. اینا برای خودشون البته دلیل داشتن. اون چی که تا اینجا خدمتتون عرض کردیم تبیین ادله طرفین، حالا میخوام این ادله طرفین رو نقد و بررسی بکنیم، ببینیم که بعد از این بررسی ها کدوم یکی از این ادله درست صحیحه و کدوم قول در واقع حقه. متن این تقریرات رو خدمت عزیزان عرض کردیم و تقریبا تا حد معتمد، لکن توضیحش رو خدمت دوستان عرض نکردیم. توضیحات رو خدمت دوستان تقدیم میکردیم، اجازه بدید که اون چرا که خدمتتون عرض کردیم و نوشتید رو به توضیحش بپردازیم تا انشالله به ادامه بحث هم برسیم. در نقد و بررسی ادله مشهور که معتقد به عدم وجوب بست بین اصناف ثلاثه بودند، یکی از اینها اجماع که مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند، خب این اجماع نمیتونه اون اجماع اصولی باشه، اون اجماعی که کاشف از قول معصومه، اون اجماعی که کاشف از این ادعای اجماع، اون اجماع نمیتونه کردن. و اما در کنار ادعای اجماع این حضرات مشهور ادعای شهرت هم کردند که ما نسبت به این ادعای شهرتشون سلام میتونیم این شهرت رو بپذیریم، یعنی بعید نیست که این چنین شهرتی داشته باشیم، چون در این عدم وجوب بست سهم سادات بین اون اصناف ثلاثه غیر از اون سه بزرگواری که به عنوان مخالف مخالف دیگه رو شد، بین این همه از علمای شیعه که این همه اومدن و رفتن، وقتی فقط همین سه بزرگوار مخالف شدند و همه فقها بالاتفاق دیگه قائل به عدم وجوب بس شدن، با این اوصاف میتونیم ادعای شهرت رو بپذیریم. مصنفی و ضربی نمیزده نسبت که سیره که بین متشرعین بوده اینه که همسوده بناشون بر این نبوده که برن فحص بکنن، تحقیق بکنن، بگردن و بچرخن که همه اصناف سادات رو پیدا بعد هر مقداری که دارن رو بین این سور اند بیفر بچرز میکنن.
هلستاد
شما فرض بفرمایید که یک کسی خمس بدهکار شده، بخش سهم ساداتش حالا یه مقداری شده، هر مقداری که شده باشه، برای پرداخت سهم سادات به اون مستحقین مربوطه این چنین نبوده که حالا مثلا برن بگردن حتما از ایتامش هم چند نفر پیدا بکنن، از ابن صبرش هم چند نفر پیدا بکنن. خب مساکنش که معمولا هست، بیشتر سراغ ایتا و مخصوصا سراغ ابن و سبیلش می رفته. این چونه نبوده که بگردن و بچرخن از هر سه صنف موردی رو پیدا بکنن و بین اصناف تقسیم بکنن. این روش و این سیره بین متشرعین احراز نشده، فلذا ما به سیره هم که نگاه بکنیم می بینیم در عصر غیبت به همین منوال بوده و این تا عصر حضور ادامه داشته و متصل به زمان عصر ائمه می شده. بنابراین ما می تونیم از سیره برای استناد این ادعا استفاده بکنیم. در ادامه بعضی از آقایون اشکال کردند که خب این سیره که شما دارید ادعا می کنید، خود این سیره توی عصر غیبت پاش لنگه. خود این سیره برای ما در عصر غیبت واقعا مشخص نیست و ما یقین نداریم که این در کل عصر غیبت همه جا این چنین بوده، تا چه رسد که بخواد متصل به زمان معصومین بشه و وصل به عصر حضور بشه. این واقعا نبوده، بنابراین ما نمیتونیم واقعا ادعا بکنیم که این چنین سیره ای وجود داشته. مرحوم آقای صافی این مطلبی رو بیان میکنن که در واقع این اشکاله، یعنی به نوعی بپذیرن و اون اینه که شون میفرماد بله، غیر از اینکه ما در اخبار و روایات برای وجوب بست خمس دلیل به دستمون نرسیده، مخصوصا در عصر امام صادق که الحمدلله دوره‌ای بودی که شیعه حال روز خوشی داشته و این احکام اون مباحث در اون موقع بیشتر مانور می‌داده شده، در اون زمان دلیلی برای ما گزارش نشده، سندی برای ما گزارش نشده که این سهم سادات بین سادات اون زمان در هر سه صنف تقسیم می‌شده. یعنی ما وقتی که به عصر معصومین مراجعه میکنیم میبینیم که واقعا این چنین چیزی قابل اثبات نیست. پس نه در عصر غیبتش به صورت دقیق برا ما محرز شده و نه در عصر حضورش مخصوصا این چنین روایتی و سندی داشته که برا ما احراز بشه. علی حال با این مطلب ایشون در واقع همون قول مشهور رو میخوان تأیید بکنن که ما چه در عصر حضور بررسی داشته باشیم چه در عصر غیبت، دلیلی نداریم که این خمس و این سهم سادات رو تتبع میکردن، فحص میکردن، هر سه صنف رو پیدا میکردن و بین هر سه صنف تقسیم میکردن، این چنین چیزی نبوده. از دلیل اولشون که اجماع بود که خب ما اجماع رو به عنوان اجماع نپذیرفتیم. دلیل دومشون که سیره بود به این بیان تقریبا مورد قبول واقع شد و اگه از سیره بخوام سخن بگیم، سیره بر عدم وجوب بست بوده نه بر وجوب بست. این آیات داشته باشید که خلط نشه. این تیکه رو من تکرار بکنم عزیزان، اگر کسی بخواد تمسک به سیره بکنه در بحث سیره، عدم وجوب بست سهم سادات احراز میشه، چه در عصر غیبت چه در عصر حضورش، و در هر دو عصر چیزی بر وجوب بست، وجوب توزیع سهم سادات در بین اصناف ثلاثه ما پیدا نکردیم، چیزی برای ما گزارش نشده. و اما نسبت به دلیل سومشون که این آقایان مشهور در دلیل سوم فرمودن اگر توزیع و بست سهم سادات بین اصناف ثلاثه واجب باشه، بعضی از اوقات منجر به تعطیلی میشه. چرا تعطیل میشه؟ برای اینکه در بعضی از اوقات در بعضی از بلاد و امصار مثلا ابن سبیل نبودن، وان اوقات پیدا نمیکردن، نبودن. مثلا زید فرض بفرمایید سهم سادات بدهکار شده، خب ایتامش هست، مساکینش هم هست، ولی هرچی میگرده و میچرخه که مسافر پیدا بکنه که همه این خصوصیات رو داشته باشه نیست، مسافر پیدا بکنه که هاشمی باشه و این هاشمی در راه گیر کرده باشه، از طرق دیگه هم قابل تأمین نبوده باشه، خب همیشه پیدا نمی کردن. وقت این آن مشهور گفتن حالا که این طوریه، پس از اینجا ما نتیجه گیری میکنیم که تقسیمش بین اصناف ثلاثه لازم نیست. ما صافی میفرمان نه، این دلیل نمیشه. خب بله، اون موقعی که شما مصداق خارجی نداری قهرن دیگه حکمی هم نیست، تکلیفی هم نداری. ولی فرض بحث ما اونجاست که فرض بر اینه در یک بلدی هم ایتام هستند، هم مساکین هستند، هم ابناء السبیل هستند، در این حال آیا شما تکلیف تقسیم بین همین ها رو داری یا نداری؟ یعنی فرمود چی شد؟ پس فرض مسئله برای جاییست که هر سه صنف موجود باشن و در اختیار شما باشن و شما بتونید کار رو بکنه، آیا در این حال این توزیع و تقسیم واجب هست یا نیست؟ فرض نباید استشهاد بکنید به جایی که اصناف ثلاثه همشون نیستن. خب وقتی نیستن نیستن، انتفاع به منتفی شدن موضوع، اما قضیه سالبه به انتفاع موضوع. این رزق تولدن فختن ها، حالا اگر ولدی روزه نشد چی؟ و هیچ. اینجا میگه اگر ابناء سبیل باشن، بحث سر اینه که آیا توزیع واجب هست؟ قوله که من میگه آبا ما در این دوره در این در این خصوصا سنفی نداریم، نیست نیست. بنابراین از این طریق اشکال کرد که حالا که چون در بعضی از دوره ها نیست پس موجب تعطیلی عرض به خدمت شما سهم اونها میشه، وقتی نیست اصلا موضوعش منتفی، جای بحث نداره. خب اینم از رد این آقایون، پس این دلیلشون هم قابل اعتنا نیست. برسیم به دلیل چهارمشون. دلیل چهارمشون اگر خاطرتون باشه روایت بزنتی بود. در خصوص این روایت بزنتی و بالاخره حرف. و در این روایت عرض به خدمت شما، اگر مسز آی نقی کفده ما تقدیم بکنیم به آیه نقی پور بردگی شما
روایت احمد ابن محمد ابن ابی،
نه این آیه نقی پور، این روایت این جزء ادله غیر مشهوره، این مربوط به شیخ طوسی ما الان داریم ادله مشهور رو بررسی میکنیم. در ادله مشهور که چهار تا دلیل داشتن و آخرین دلیلش هم دعوت بزنتی بود، اونو بزنید بکنید.
آخرین دلیلش استاد ما الان برای بزنتی رو خدمت از امام رضا علیه السلام و روایت بود.
بله همون بعد
عن قوله تعالی الله فارس قال سئل عن قول الله تعالی واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وقيل له فما كان لله فلمن هو فقال عليه السلام لرسول الله وما كان لرسول الله فهو للامام فقيل له افرايت ان كان الصنف من الاصناف اكثر صنف اقل ما يصنع به قال عليه السلام ذاك الى الامام أرأيت رسول الله كيف يصنع أليس إن كيف يصنع أليس إن أعطي كذلك على ما يرى كذلك الإمام
كذلك الإمام خب ببینید اینا اومدن از این روا کردن که خب پس که عرض کردیم وجه استشهادشونم چی و حال اینکه از نظر مرحوم آقای صافی اصلا قابلیت استناد اونطوری رو نداره و حتی برعکس. برعکس چرا برعکس؟ برای اینکه در این روایت لحنش اینه که میگه این اصناف ثلاثه هستن، وقت باید چیکار بکنیم؟ کم و زیاد چه چیکار بکنیم؟ یعنی چون سخن از کم و زیاد هست، کاشف از اینه که پس هر سه صنف وجود داره و بین هر سه صنف هم تقسیم می شده، فقط از کم و زیادیش بحث می شده. مثلا فرض بفرمایید که سه میلیون دینار عرض به خدمت شما سهم سادات بوده، دو میلیونش میخواستن بین مساکین تقسیم بکنن، 500ش رو بین ایتام، 500ش هم بین ابناء السبیل، یعنی به صورت علسویه نبوده. وقت این لحن روایت نشون میده که پس تقسیم بین اصناف ثلاثه بوده اتفاقا، فقط تو کم و زیادیش بحث بوده که میگه چجور پیغمبر طبق صلاح دید عمل میکرده. کذالک الامام، امام باید همون کار رو بکنه. یک بار دیگه اون قسمت آخر روایت رو بخونید.
فرمودن که الیس انما کان یعطی علی ما یرا،
از یه خط قبلش که بین اصناف اختلاف میشه،
افرعیت ان کان صنف فقیل له افرعیت ان کان صنف من الاصناف اکثر صنف اقل ما یصنع به.
ببینید همینجا دست نگه دارید، میگه که بعضی از صنفا کمترن بعضی از صنفا بیشترن. این یعنی چی؟ یعنی هر سه صنف موجوده، فقط در تعدادشون بحثه که یه عدهشون بیشترن باید بیشتر بهشون بدیم، مثلا مساکین تعدادشون زیادتره، 2 میلیون دینار رو بدیم به مساکین. ایتام تعدادشون کمتره، ابن سبیل خیلی کمتره، یعنی به نسبت جمعیت تقسیم بکنیم. این روایتی که بزنتی از امام رضا نقل میکنه اتفاقا داره تقسیم بین اصناف ثلاثه رو تأیید میکنه. برای مشهور چجوری به این روایت برای عدم وجود و تقسیم اومدن استناد کرده؟ فلذا مرحوم آقای صوفی میگه نه نه، این روایت به دردی مقام نمیخوره. پروفایل اضافی اول با خواهد دقت بکنید، از آن توازن دقت بکنید، روایت گویا یا مثبت عدس مخمس یا اتفاقا مثبت وجود بسیش در یکسان بودن. دو یه وقت هست که ما میگیم اصلا تقسیم بین اصناف ثلاثه لازم نیست، به هر گروه که دادی میتونه بدیم، مثلا کلن به ایتام نده، کلن به سبب به سخن میگیم که الان محل نظر اتفاقا همینه. یه وقت دیگه میگیم خب حالا برفردی که باید بین همه اصناف تقسیم بکنیم، آیا باید همه مساوی باشه یا نه مجردی و متأهلی باشه، رتبه یک و رتبه دو و رتبه سه باشه، مثل همین اوزایی که تو شهریه هست. بالاخره الان شهری را از یک نگاه مجردی و متأهل، در یه نگاه دیگه رتبه یک، رتبه دو، رتبه سه. آیا باید اینطوری به حسب مصالح و مناطات تقسیم بشه یا نه این حرفا نیست، بین همه اصناف ثلاثه بین همهشون به صورت مساوی تقسیم کن. این روایت بیزانتی در کدوم فضا داره سخن میگه؟ بخونید رو.
قال سئل عن قول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى والى اخر وقيل له فما كان لله فلمن هو
فلمن هو. بله این سهمی که برای خدا هست خب نمیتونیم ببینیم در خونه خدا تقدیم بکنیم، علاره که
فقال علیه السلام لرسول الله،
سهم الله برای رسول الله
و ما کان لرسول الله فهو للامام،
سهمی هم که برای پیغمبره اون برای امام، به امام تعلق میگیره.
فقیل له افرأیت ان کان صنف من الاصناف اکثر صنف اقل ما یصنع به.
احسن، تمام حرف و شاد مثال همینجاست. اون موقعی که صنفی اقل و صنفی اکثر، اینجا چیکار بکنیم؟ طبق جمعیت تقسیم بکنیم، بگیم اینا 60 درصدن، اونا 20 درصد، اونم 20 درصد به همین منوا، یا مثلا اونا 50 درصدن، اون که دیگه 30 درصد، اون که دیگه 20 درصد، به نسبت جمعیت تقسیم بکنیم یا علی السویه. خب این تعبیر واقعا به روشنی دلالت میکند که اصناف ثلاثه همشون موجودن. خب وقتی که همشون موجود باشن، این برای شما قابل تمسک نیست، چون حرف شما اینه که بعضی از این اصناف ثلاثه نیستن. حالا که نیستن چیکارشون بکنین؟ ولی که در این روایت میگه هر سه صنف هستن و اتفاقا بین هر سه صنف هم تقسیم میشده، فقط کم و زیادیش محل بحثه. ادامه روایت رو بخونید.
قال علیه ارأیت رسول الله کیف یصنع کیف یصنع الیس انما کان یعطی علی ما یری کذلک الامام.
بله چجوری آیا ندی که پیامبر طبق مسلحتی که میدید عمل میکرد؟ خب امام هم همینطور. یعنی چی؟ یعنی تسویه لازم بلکه بر اساس صلاح دید از طرز سؤال واجب بوده است، کمی و زیادی یا تساوی بوده است موضوعی در بین اصناف باید کرد، که حضرت به او جواب فرمودند باید بتوان وجوب بست را هم نتیجه هر چه که باشد واگذار به است، و اینکه آن سهم سادات چه کم بیاید و چه آید، امام علیه السلام باید آن را مدیریت کند. بنابراین این حرفها هیچ ربطی به وضعیت شخص ندارد. با حال اینش درست هم هست، یعنی شخص مکلف وظیفه نداره که اگه کم باید از جیبش بره بذاره، یا حق نداره اگر اضافه اومد برگردونه تو جیب خودش. بنابراین بدین لحاظ این روایت هم قابل احتجاج نمی باشد. خب یه وقت کلاس فقه هم نه تنها به پایان رسید، چند دقیقه هم از کلاس اصول تصرف شد. اجازه بدید یه مقدمه دیگه وارد بحث اصول بشیم. سلامت بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.